کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قل هبل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نما
بسم الله الرحمن الرحیم الذی لا اله الا هو و هو ولی المؤمنین. خدمت شما شنوندگان ارجمند و علاقمندان به سیر و سلوک عرض سلام و ادب داریم و دعوت میکنیم که ما را تا پایان کیمیای وصال امشب همراهی کنید تا از بخشی دیگر از بحث حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی بهره‌مند شویم. در برنامه گذشته شنیدیم که استاد ضمن شرح تفاوت کشف ابصاری با انواع دیگر کشف و بیان برخی مصادیق کشف ابصاری در اصحاب حضرت امیر علیه السلام پرداختند. در این برنامه هم استاد ضمن بیان روایاتی در باب کشف ابصاری میثم تمار رحمت الله علیه که از اصحاب خاص حضرت امیر علیه السلام است، گوشه‌های دیگری از اسرار این مسئله را بازگو می‌کنند که برای اهل نظر محل دقت و تأمل بسیار است. استاد توضیح می‌دهند که اسراری که در کشف ابصاری پیش می‌آید به زبان نمی‌آید و با انواع دیگر کشف یافت نمی‌شود. فقط قابل دیدن است و یافتن و نائل شدن. و در این باب به آیاتی از قرآن کریم نیز استناد می‌فرماید. استاد فرزانه در پایان نیز ضمن بیان یکی از مسائل ملموس و قابل فهم برای همه یکی دیگر از اسرار کشف ابصاری را بیان می‌کنند و در نهایت هم اشعاری را که مولوی در آن اشاراتی به کشف ابصاری داشته است را توضیح می‌دهند. امیدواریم که این بحث را با دقت فراوان گوش کنید. با هم می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
روایت دومی که برای شما از همین باب می خوانم، نگاه کردن، اسرار خوندن، کشف ابصاری به ظاهر، اما مسائلی خوندن که به دیدن ظاهرا مربوط نیست، ظاهرا به دیدن مربوط نیست، اما دیدن اینجوریست. کشف ابصاری حامل اسرار است. حالا چه جور حامل اسرار میشه؟ در اول حرفم گفتم دیگه، من و شما نمیتونیم اون چه جورش را چیز بکنیم، تصور بکنیم. در وقتش اگر برای کسی پیش آمد میبینی چه جوری. این روایت که میخوانم از میثم تمار است، ابو خالد تمار. این روایت را من از مثلا کتاب معرفت اخبار رجال به نقل بهار نقل میکنم که او هم با سند محمد بن مسعود از ابو خالد تمار نقل میکند که قال ابو خالد میگوید کنتو مع میثم تمار. اینم از اصحاب سر بود، از ارباب کشف و مقامات و منازل بود. میگوید که من با میثم تمار بودم بالفرات یوم الجمعه، در کنار فرات، در فرات بودیم در روز جمعه. فحبت ریحون و هو فی سفینه من سفن الرمات. این میگوید که ابو خالد میگوید که من با میثم در یک کشتی بودیم در فرات. روز جمعه هم بود، دفعتا بادی وزید، بادی وزید دار فخرجه، این باد چه وزید فخرجه فنظر الری، میسم بلند شد و نگاه عمیقی به این باد کرد. دقت میکنید، نگاه عمیقی به باد کرد. فقال، بعد نگاه چه کرد؟ اون نگاه عمیق به قول معروف، فقال، برگشت به ما گفت که شد دو به رأس سفینت کم هازاری هون آسد ما تمعاویه از ساعه. گفت که حالا این دنباله این باد خیلی تنده، این کشتیتون رو چیزو کنید، سر کشتی را چیزو محکم بکنید که باد تون خواهد شد. بعد گفت که معاویه هم مرد. ترجمه کنید، معاویه هم مرد. این ابو خالد نمیدونه این که کشتیتون رو سرش محکم ببندید که باد داره تون خواهد شد و معاویه هم همین الان مرد. حالا اونجا در فرات این هر را این خب این نگاهیست به ریگ باد. حالا این نگاه چیه؟ چی کشفی در اونجا؟ که کشف ساریز پیش میاد، چون در زمینه نگاه هست کشف ساری، در متن این نگاه به ظاهر عادیست و در این کشف ساری اسرار از جمله اسرار چیه که معاویه الان مرد. قال فلما کانت الجمعه المقبله، ابو خالد میگوید که این حرف رو من شنیدم تعجب کردم، حالا منتظر شدم وقتی که جمعه مقابل که آمد، قدم برید من الشام، قاصدی از شام آمد. ابو خالد میگن که ناظر این جریان بوده، یعنی که کسی از شام آمد در جمعه بعدش، فلقیته و منو را دیدم، فاستخبرته و از او خبر گرفتم. خب سابقا اینطور نبود خبر به این زودی ها برسه، یعنی که ازش خبر گرفتم. فقلت له یا عبدالله من خبر، گفتم خبر تازه در شام چی بود؟ قال، اون قاصد گفت که انا سلا احسن حال، این حالا قاصد هم معاویه بوده دیگه، را بود اینجا جواب داد، گفت که الحمدلله مردم حالشون بد نیست، توفا امیر المؤمنین و بای الناس یزید. منظورش از امیر المؤمنین چیز بود؟ معاویه بود. حالا امیر المؤمنین به اصطلاح یعنی معاویه، معاویه لعنت الله علیه مور و مردم با یزید چی کردن؟ بیعت کردن. بعد میگه که قال بود و من گفتم به اون قاصد، گفتم که ایه یوم توفا، چه روزی مرد؟ قال یوم الجمعه، جمعه گذشته مرد. حالا دیگه این همونه که جمعه گذشته که با هم با میسم در اون کشتی بودن. فرض کنم که فرزند میسم میگوید که گفته ها و دانسته های میسم اسرارآمیز بود، خیلی از اسرار با خبر بود میسم تمار. این هم مثل رفتی به حرفمون ندارد، ولی اینو توجه داشته باشید که این مسائل گاهی از اهلش در اون وقت هم از کسانی که بزرگ بودن حتی مورد شک قرار میگیره. اینو در حاشیه میگم که شما توجه داشته باشید شک کردن در چیزی که انسان اهلش نیست، چیزی نیست که مخصوص به این زمان باشد، در زمان قبل هم بوده. شک کردن و بعد انکار کردن، اناد ورزیدن، اینجور چیزها را مسخره کردن که الان هم هست، بعضی از جوهان این کارها را میکنن، از اهلش نفی میکنن. خب دیگه چه میشود کرد؟ در خصوص البته این که میگویم این مرد بزرگی بوده، من الان بعض جوهان میگم در این زمان، پر تعبیرم از جوهان در این زمانه. فرزند میسم میگوید که میسم نه پدرم میسم نرمی کرد که من در سفر فلانم به مکه میرفتم، ظاهرم مکه است این سفر اگر فراموش نکنم، چون جواهات من قسمت رو نوشتم و جواهات طولانی بود. میگوید که میسم گفت که من در اون سفرم ابن عباس را ملاقات کردم، ابن عباس که مثلا کاغذ و دفتر و قلمش همیشه نزدش بود و خب مفسر بود، عالم بود، خیلی مرد بزرگ بود. میسم میگه ها پسرش از میسم نرمی کنه، به ابن عباس گفتم که سلنی ماشیتم این تفسیر قرآن، بهش گفتم که دیدم اونجا، من میگذاشتم از اونجا، گفتم که ابن عباس از من هرچی از تفسیر قرآن میخوای سوال بکن، فإنی قرأت تنزیله علی امیر المؤمنین علیه السلام و علمنی تأویله، من تنزیلش را، تنزیلمون به اصطلاح تفسیر ظاهر و معنای ظاهر و تفسیر ظاهرش را نزد علی سلام الله علیه خوندم، اما علی به من تأویلش را همچی کرده، علی سلام الله علیه من تأویلش را، تأویلمون چیزی که غیر از بالاتر از تنزیل است که به اسرار مربوط است، تأویلش را هم به من یاد داده. فقال، ابن عباس صدا زد، آی اون خدمتگزارش را یا جار یا عدوات و گرتاس فورا کلم کاغذ منو بیار پس بنویسه. بعد تقول تو گفتم که یبن عباس، گفتم که میسم میگه که حالا اول حرفش این بوده، یبن عباس گفته که یبن عباس رو ببینم چی خواهد بود وضع تو وقتی که ببینی منو بدار زدن، خودم هم نفر نوکم هستم و خودم هم در یه مدار از خصوصیات شمور، از خصوصیات اون وقتی که بهش اونو دار خواهند زد، خودش را میسم خودش رو بعدن هم بدار زدن. اینه که گفتم حالا اولین حرفشون بود. فقال علی، میسم میگوید که ابن عباس من گفت که تک به تک هر و ایزن کهانت هم میکنی مثل که با مبارکی، حالا من با مبارکی را من میدم مثل این که به تک هر و ایزن کهانت هم داری میکنی و خرق از کتابون کاغذ که بنا شد بنویسه رو چی کرد؟ پاره کرد، پاره کرد. فقول تو میسم میگوید که گفتم که من حالا عجله نکن، احتفظ به ما سن احتمینی، روش بکن من چی میگویم و در گوشت باشد، حفظ بکن. فا این یکم ما اقول بچه حق کن، اگر دیدی آنچرا گفتم شد هم سکته و خب این نوشته ها تو محفوظ بدار، و این یکم باطلا خرفته و حالا اگر دیدی آنچه من گفتم باطل از آب در آمد، اون وقت کاغذ را که بکن، اون وقت کاغذ را پاره. اینجا خب معلوم است که اصحاب اسرار در هر زمان ایده بودن، ولو ابن عباس مرد بزرگ بود ولی عالم میسم برای ابن عباس قابل هضم چیه؟ نبود. الان خب برای مکاشف وقتی چیزی میگوید برای من و امثال من قابل هضم نیست، اما من اگر عادل باشم باید بیان برای من قابل هضم نیست. شیخ الرئیس گفت خب هرچی را شنیدی، هر چی دیدی، هر چی شنیدی، حالا در وقع امکان بگذار، جاهلانه بولن رد نکنید. ولی الان متاسفانه اینجور میکنن دیگه، مخصوصا خیلی نفخته ها خیلی چیزها را خیلی پخته ها حتی ایش نباید در برانها حرف بزنن رد میکنن. این در وسط حاشیه بود، گذشتیم. کشف ساری کشفیست حامل اسرار است. حالا من در اینجا گفتم مثالی را که مولوی نقل کرده به شما میگویم، به این مثال هم توجه میکنید که من میگم و مطلب را ادامه میدیم. توضیح مطلب قبل از گفتن مثالی که مولوی آورده با توضیح دادم به خوبی اگر دقت فرمودید روشن شد که کشف ساری مکاشف میبیند اما میخواند، میبیند اما اسرار مییابد، اون هم یافتنی که خیلی در اصلاح وسعت زیادی دارد. یک جمله من مطلب را به شما خاتمه بدم و اون این که در کشف ساری اسرار یافته می شود. مولوی هم به این نکته اشاره که دور افادگر اشاره کردن، چون اهل کشف می داند چیه. اسراری در کشف ساری پیش می آید که نه با زبان می شود اون را گفت و تمام کرد، نه با گوش می شود بسیار اونها را شنید تا اطراح مکاشفه، نه با کشف‌ها دیگر می شود یا فقط راهش دیدن است و خوندن، دیدن است و یافتن. فلیزا ببینید من اینجا به یک نکته ذوقی هم به شما یک نکته ذوقی هم اشاره بکنم، فراموش نکنید. می بینید خدا وقتی از اون منت و عنایتی که بر حضرت ابراهیم سلام الله علیه داشت اینجور خبر می دهد، می فرماید که و نوری ابراهیم ملکوت سماوات ول از نوری، یعنی چی؟ یعنی گفتید معنیش یعنی چی؟ نشان میدهیم. خب درباره رسول اکرم صلوات الله علیه در اون اول سوره اسراء لنوریه من آیاتنا، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوریه چی؟ من آیاتنا، خواستیم نشان بدیم آیات وجود را به او، به رسول الله با این اسراء. اونجا نوریه میگه و لقد رعا من آیات ربه الکبرا، در سوره بنجم در جریان معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ما زاغ البصر و ما طغى لقد رعا من آیات ربه الکبرا، دید. اما این اینجا دید تعبیر میاره، اونجا میگه نشان میدیم یعنی خواهد دید دیگه، مثلا دیدنه. اما این دیدها دیدیست که همه چیز را با خودش چیه؟ دارن اسرار. خلاصه دیدن در مراتب مختلف اسمش دیدن است. می شود شما به جای این دیدن کلمه خوندن و یافتن و نائل شدن را بیارید. کشف ابصاری هر کشف بالاتر باشد یافتن است، نیل است، رسیدن است، و اونم از طریق چشم است. منتها چشم در اون مرتبه بالا اسمش بگیم چشم چی؟ چشم دل. توجه کردید؟ چشم دل. خب من اینجا یه سوال از شما بکنم، بیام که این همه که ما صحبت کردیم شما چیزی یاد گرفتید یا یاد نگرفتید؟ شما اصلا ذوقتون به کار افتاده؟ گوشه از اسرار را خوندید یا نخوندید؟ شما با این پنج حستون که دارید خوب گوش بکنید، جواب باید خوب بدید، دا امتحانه. حالا کشف رو گذاشتیم کنارا، اون صحبت این بود که با چشم تر وقت انسان میبیند، میبیند نیست، میخاند است، که هم میبیند است و هم چیه؟ میخاند است. حالا اون رو گذاشتیم کنار. این چشم عادی من و شما که داریم با گوش عادیمون، با لمس عادیمون، با ذوق یعنی چشیدن عادیمون، با شامه عادیمون، یعنی پنج تا حس ظاهری که در ما هست، شما بفرماده بینیم همین پنج حس عادی موجوده در خود ما خوب داریم دیگه و با اینها کار میکنیم، میابیم با هر کدوم حقایقی را میابیم، چیزایی را میابیم. شما بفرمایید یافتتون چیه؟ آیا شما وقتی یه چیزی را با چشمتون میبینید غیر از دیدن پشت یک صورت چیزهایی میخوانید یا نمیخوانید؟ وقتی صدایی را میشنوید، صداهایی را، مخصوصا صدای انسانها را، در صدا فقط خوش اصوات صوت و امواج را میشنوید یا اونجا هم باز احیانا چیزهایی میخوانید؟ مثلا این آدم که صداش اینجوری، این طور صداش زیرش، این فهمش اینجوری، این بافت این صدا، این دارای مثلا چه خصلتی، چه روحیه است؟ از اینجور چیزها هم غیر از اون خوش شنیدن از اصوات میخوانید یا نه؟ میخوانید اصلا. در اون یکی هم همینطور، غیر از خود آنچه که به خود حواس مربوط است یک معانی هم با اینها چی میکنید؟ میخوانید. حالا بفرمایید سوال اصلی اینجاست، آنچه که در دیدن از غیر از دیدن و منظر میخوانید بیشتر است یا اونی که در شنیدن میخوانید بیشتر است، یا اونی که خودامش بیشتر است؟ اما منصفانه بگید، جدی هم بگید، اونی که یافتید بگید. اون وقت بیشتر بودنش کم بیشتر است، زیاد بیشتر است؟ خیلی زیاد بیشتر است. انسان با همین من و شما اونقدر با چشم اونقدر چیزها میخوانیم که اون اندازه در شنیدنمون چیه؟ نمیخوانیم. از اینجا پی ببرید که این خودش یک سرریست به جای خود. این چشم وقتی این طوریست، آن چشمهای بالاتر هم همین طور است. ترجمه کنید، شما الان مثلا قیافه من میبینید، حالا هر کسی برای خودش فطرتا یک قیافه شناسی دارد دیگه. اونتها در این قیافه شناسی من بعضی بچه ها میگن که بریم کتاب قیافه شناسی بخوانیم، بعضا میخوانن، یک درسی دارد، فن نیست، کتابا نوشتن و اونجا به اصطلاح قواعدی، ضوابطی، خطوط صورت چه جوری باشد، نمیدونم چی باشد چی باشد، اینا خب کیتایت ها دارد، تاندودی نوشته ها هم بعضی کیتایت هاش درست است. اما خب من به بعضی بچه ها میگم خب این چیز نیست روز کتاب را بخوان، چیزی که خود شما هم میخوانید دیگه، همین کسی مانند شما میخونده، اون تا از اون زیرنگاش بوده و من و شما متفاوت هستید. بعضی خوب میخوانند از قیافه، بعضی از اونها کمتر میخوانند، مراتب داره، فطرت هست. میگم اون کتاب را همون مانند من برداشت نوشته، خب شما اون تا زحمت کشیده، تنظیم کرده، البته خب زحمتش هم جای کشم. شما از قیافه ها اجمالا چیزا میخوانید، دو نفر را میبینید اجمالا از روحیات چیزی میخوانید اجمالا، اما دن دیگه نه اون چرا که علی سلام الله علیه از اون دیدن اون زن خون، یا نه اون چرا که روشید از دیدن قیافه ها چینه میمیری، چینه کشته میشه، چینه میشود. اما اون چش بالاتر بود، اون چش بود. توجه میکنید شما در قیافه ها میبینید چیزها میخوانید، خیلی اسرار میخوانید، در منازل دیگر میخواند. هر صورت منظورم که این شاهد بر این است که به طور که دید عادی از حسهای عادی حکایتش از معانی دیگر بیشتر است، دید بالاتر که در کشف افسار پیش میاد هم همچنین است. خب منو که گفتیم بروم به سراغ از کنم که گاهی با بعضی از بچه ها، از بعضی از بچه ها من سوال میکنم که از بعضی ها چیزهای میبینم، از بعضی هاشون من سوال میکنم، متعدد از افراد سوال کردم حالا دیگه در رابطه با همین مسئله است که میگم گاهی به بعضشون چون مبتدی هستن میبینن ولی میخوانن، وقتی من برمیگردم ازشون سوال میکنم آخه چطور میگه اینجور، آخه اینو میبینی؟ میگه نه نمیبینم. و خودش دیگه گیر میکنه، نمیتونه بگه چیه. حالا من میفهمم چیه، مثلا اجمالا میفهمم، نه من این حرفا من این نیست، من چیزی خودم میبینم. ها دوستان بدانست فقط اینا رو ما مطالعه کردیم، از نظر علمی چیزای میدانه. من خودم اهل نه عمل هستم، من دوست دارم اهل عمل را و نه چیزی میگابم از باب کشف و شهود. بچه هایی هستن ولی خب ضابطه شون من از نظر که مطالعات من زیاد است و اینا بهتر از بعضی ها، مثلا بهتر از بعضی ها میدانه. میبینید مثلا میبینه که میگم چی میبینید؟ میبینه مثلا میگه چی نمیبینم؟ میگم تا این که میگی مثلا من مطلبی را میگه، میگه مطلبی را میگه مثلا چی نمیبینم؟ فلانی مثلا اینطور است یا فلان مثلا اشکال در فلان روح هست یا فلان موضوع را میگن، فلان موضوع را اعلام میکنن، فلان طور خواهد شد. خب من میگم که اینو میبینی؟ این که میگی دیدنی نیست، میگه بله میبینم. یه وقت چطور میبینی؟ میگه میبینم. همه دو تکرار میکنن. میگم میجاب، میگه همونطور بعد میبینم، میگن میجابم، میگه نمیتونه لحظ پیدا بکنه. سرجو بکنید این معمولا از اشخاص مبتدی هستن، یه وقتی سوال پیش میکنیم گیر میکنم، ولی سر قضیه همین است که میبیند و چی میکنه؟ میخوانه. مثل همونطور خب مولوی که میگه، بریم به مثال که مولوی میگه و مثال را بگیم و مطلبمون را به اصطلاح یواش یواش خاتمه بدید. حالا من اون شروع که از مولای میخوانم میگویم و بعضی از اشعارش هم اشاره میکنم که مطلب تکمیل بشه. در بعضی از اشعارش نکاتی هم هست. البته قبل از اینکه من به این قضیه که مولوی از یکی از مکاشف ها نقل میکند اشاره بکنم، این نکته رو تذکر میدهم که من هیچ قضاوتی نمی کنم در اینکه این قضیه که از شخص به خصوصی مولوی نقل کرده است این شده است، صحت دارد. در این باب هیچ قضاوتی نمی کنم. این صحت عینیت داشته نداشته در این باب هیچ قضاوتی نمی کنم. اما صحبت در این است، این اگر شده باشد و می شود باشد و از امثال این مسائل برای مکاشف زیاد می شود. اگر این عینیت نداشته باشد خیلی از اینها می شود. من نمیگم عینیت ندارد، منظورم اینه حرفامونو خوب همه جوار ملاحظه بکنید. ممکنه وقتی کسی ما اشکار بیاره، شما از کجا دانستید اینی که مولوی گفته از یه شخصی نقل کردین درست بوده که این چیزی شده؟ حالا ما زیاد اصرار داریم نداریم که این شده، اما از اینها زیاد می شود. بدون روایاتی که از بزرگان نقل کردیم اونها که جای خدشه نیست و اهلش هم می داند از اینها زیاد می شود. مولوی از شخصی قضیه را نقل می کند که این قضیه را من با اشاره بعدی از اشعارش البته می خوانم که شما هم دقت کنید. میگه که از بزرگان، اسمش را هم میگه که من اسم را نمیگم و همه اشعارش را هم نمیخوانم. بعدشون این کشف ابصاریست، اما کشف ابصاریست که شاهد است برای همون رو که عرض کردم هی حکایت ها دارد، اون هم با تبدل کشف. تبدل کشف خودش هم حکایت ها دارد. گفتم در کشف ابصاری میبیند، اون منظر عوض میشه، در عوض شدن حکایت هست، دوباره منظر دیگه پیش میاد و حکایت ها زیاد. این جامعیت کشف ابصاری. خب این شخص که مولوی میگوید که این شخص خب کسی بوده که زیاد مشتاق بود از بندگان خوب خدا ببیند. اینو میدانید، قبلا هم اشاره کردم، چون خود شما هم شنیده اید. اولیا، صاحبان معنا، اینها یکی از اشتیاقها و شوقهای حاکم در وجودشون که آرامشون نمیگذارد این است که اینها به دنبال اولیا هستن، عشق دارن به اولیا. اون عشقی که به مبدع متعال به حضرت حق دارن موجب می شود به اون اولیا که در اینجا و اونجا ممکن است باشن عشق داشته باشن. اونم عشق خیلی سوزناک و حیرت آور که در این راه طبعا زحمت های زیاد می کشن، مسافرت های طولانی می کنن، به رنج ها می افتن تا ولیی را پیدا کنن و با او به اصطلاح ساعتی مصاحبت داشته باشن، حالا چی لذتی دارن، این چه عشقیست، به طوری که من و شما از عشق به خدا خودش بیخبریم، از این لازمه عشق خدا که عشق اولیا هم هست چیه بیخبر دیگه. این شما ما حق ندار میگیم چیه. خب مگر عشق خدا چیه؟ مگر ما اون رو فهمیده ایم؟ حقیقت چیست نفهمیده ایم دیگه. برای روز یکی از دوستان اهل ذکر که نمیبینم اینجا الان، البته بیرون آمده بود، از بیرون یعنی از غیر ایران آمده بود، میگفت که من این جمله را رفتی جمعناتی از دعاهایی که در ماه رجب که تمام شد رفت و ما بیخبر موندیم از برکاتش، از اون دعاها چیزی میگفت و بعد هم در اون زمین سوال میکرد، میگفت که من اصلا نمیتونم، از من سوال میکرد این دعاهای خمسه شد که 15 مناجات که در هست اونجا، دعا مناجات محبین، مناجات عارفین، اون جملات که خاص از معانی خاص دارد که وصل و کمونایه لباو که گررت و اینی و وصل و کمونایه خدایا لباو تو روشنی چشم من است، وصال تو آرزوی من است. این جملات میگفت من اینها را نمیتونم فلانی بخوانم. آخه اینها را نباید ما بخوانیم که، جدا مسئله چیست، باید بخوانی. بعد من بهش گفتم که بله، حاج میرزا جواد آقا مرحوم هم گفته که وقتی به کیف اذکر علی فراقش در دعای تو من میخوانی دیگه به آهنگ ساز کردن که نیست که، توجه میکنی. این حاج میرزا جواد آقا ملکی مرحوم هم گفته که به اینجاها میرفته شما اینجاهاشو نگید، برای این دروغ واضحه دیگه، این حرفش که شما خود تو را میدانه دروغ و کیف اذکر علی فراقش، حرف من و شما که نیست که، این باید دردی باشد از درون بیاد که به زبان جلوه بکنه، در زبان خدایا به فراق تو کیفت اسبه. اون گفتم بله، من حاج میرزا جواد آقا اینجور گفته، اون در رابطه با اون مناجات خمسه شست اسرار میکرد، من گفتم حاج میرزا جواد ملکی مرحوم اینجور گفته و من هم حرفی ندارم آیا اینها را باید خوند نخوند، خلاصه چی باید کرد. گفتم من نظری ندارم، هیچ نمیدانم چی باید کرد، هرچه هست عشق چیزیست که ما بیخبریم. این جمله ها هم معنی پیدا میکند برای عاشق، اما ما باید بگیم نگیم، اصلا نکند گفتن ما اصلا استهزا باشد، طوری این چیزی که بگیم خودت قلبت فکر چجور اجازه میدهد یا از غیر من صاحب بسید. خب منظورم اینه که الان ما چی میدانم این عشقا که نبو اولیا داشتن چی بوده، خیلی سفرها و رنجها میکشیدن، زحمتها، این شخص هم اینجور بوده، حتی از کنم که در اول این قضیه این را مولوی عنوان میکند، میگوید که گفته شد این چی تو مگر عشق خدا نداری، عشق خدا مگر نداری دیگه، آخه این عشقی که به این بنده خوب خدا، به اون بنده خوب خدا که میگردی اینجا و اونجا زحمت ها میفته، این دیگه چیه؟ گفت در میان بحر، این شعر رو گوش بکنید، در میان بحر اگر بنشسته ام، طمع در آب سبو هم بسته ام، دقت بکنید، در میان بحر اگر بنشسته ام، طمع در آب سبو هم چیه؟ بسته ام، همچو داوودم نعجه مراست، طمع در نعجه حریفم بجاست. حالا اینو فکر میکنم شما زیاد خوب دریافت نکرده چه بود، حرص اندر عشق تو فخر است و جا، حرص اندر غیر تو ننگ و تباه. میگه به تو که عشق دارم، بالاخره به اونجا که نظر داری هم عشق دارم، بس سلام، توجه میکنی، این نمیشود به تو عشق داشته باشم به اونجا که نظر داری، به اونجا که عشق نداشته باشم، بس سلام. این اینجوری این حکم عشق است، این اثر عشق است و این خاصیت عشق است، در عشقای مجازی هم از این خاصیت ها پیدا میشه. خب این شخص میگه بدون بال اولیا بود، ولی میجوست این شخصی که عارف بود. حالا از زبان او میگه که گفت روزی من اشعارشو میخوانم تون تون، این کشفی که در اینجا پیش آمده و اسرارآمیز در اینجا دقت میکنه، گفت روزی میشدم، اون شخص میگه ها، اون عارف میگه، روزی میشدم مشتاقوار تا ببینم در بشر انوار یار، مشتاق اولیا بود که مجاله انوار حقم، تا ببینم گلزمی در قطره ای، تا ببینم گلزمی در قطره ای، آفتابی درج اندر ذره ای، چون رسیدم سوی یک ساحل بکام، بود دیگه گشته روز و وقت شام. میگه که به کنار دریا که رسیدم، اونجا به کامی که به کام دل در واقع چیه رسیدم. این بود دنبال اولیا بود. منتها چجور رسیدم؟ هفت شمع از دور دیدم ناگهان. این رسیدنش به حضور اولیا، به حضور ولی که مشتاق بود، به این شعر شروع شده. اما در این حال مسئله اصلی رو ما مطرح نمی کنیم که در دنبال اولیا بوده. مسئله اون اصل مطلب ما در کشفیست اسرارآمیز بوده پیش آمده. هفت شمع از دور دیدم ناگهان، اندرون ساحل شتابیدم روان. دیگه به ساحل دریایی رسیدم، به این نیتم که می رفتم به دیدن اولیا. هفت شمع دیدم که در اونجا در کنار دریا، به سوی اون شمع‌ها با عجله حرکت کردم. حالا کشف هست، شروع شده کشف ابصاری. نور و شعله هر یکی شمعی از آن، بر شده خوش تا عنان آسمان. خیره گشتم خیلی میگه شمع، اما میگم چه شمعی؟ شمعی بود که از هر کدامش خیلی برتر از این ما همه جا را چه میکرد؟ همه جا را روشن. شمع بود ولی همه جا را روشن میکرد. خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت، موج حیرت عقل را از سر گذشت. موج حیرت عقل را از سر گذشت، که این چگونه شمع‌ها افروخته است، این دو دیده خلق از اونها دوخته است. میگه اولین تجربه بود که این همه شمع، این هفت شمع چی اینجا همه جا روشن کرده؟ پس چرا مردم این شمع‌ها را نمیبینند؟ حالا اولین سوالی مطرح شده است که چرا این شمع‌ها را مردم نمیبینند؟ بله، که دار روشن کردن چرا مردم غافلن. خر جویای چراغی گشته بود، پیش آن شمعی که بر مه میفزود. مردم همه جویای چراغ است، اینجا اینا که همه جا رو روشن کردن، کشف است اونجا همه جا رو روشن کردن، ولی از نظر این میگه که مردم جویای چراغ است، اینا که همه جا رو روشن کردن. که چشم بندی بود، خودش میگه میگفت چشم بندی بود عجب بر دیده ها. همه مردم در اون ساحل اینا همه به دنبال این که شب از اول شب بوده دیگه، شب چرا اونا بودن، ولی اینجا اینا همه جا روشن کرده بودن. چشم بندی بود عجب بر دیده ها، بندشان می کرد یهدی من یشا. اینا همش نکته دارد. چشم بندی بود، من می دیدم ولی معلوم بود که دیگران چیه نمی بینن. چشم بندی بود عجب بر دیده ها، بندشان میکرد. کی بندشان میکرد؟ یهدی من یشا. در قرآن میخواند که یهدی چی؟ من یشا. ولی این آدم را یهدی به اون شمها، بقیه را چیه؟ لا یهدی. یهدی من یشا معنی وسیع دارد. یکی این است که منو هدایت میکند به این صراط، به این حق، به اون حق، به شما را به اون حق. یکی را به این به اسلام، اون دیگر را هدایت نمیکند. و خلاصه یهدی من یشا به حقیقت ها کلن، یهدی من یشا. باز می دیدم که میگه این دقت بکنید، اینجا این کشف که دارد هی به تبدل می افته و حکایت ها پیدا می کنه. باز می دیدم که می شد هفت یک، نور او بشکافتی جیب پلک. میگه اول هفت می دیدم، بعد جلو رفتم دیدم این، بعد هفت دیدم چه شد؟ هفت دیدم شد یک. باز اون یک بار دیگر هفت شد، دوباره دیدم اون یک چند بار شد، دوباره هفت شد. مستی و حیرانی من زرد شد، یعنی من ایجاد یه حیرانی هم بیشتر شد. خب این یک بودن، هفت بودن، یک، همه اینها چی دارد؟ همه اینها برای خودش حکایت ها دارد. وحدت اولیا در عین کثرتشون، کثرت اولیا در عین چی؟ در عین وحدتشون. باز حکایت های دیگر بطیق دیگه اینجا در حدی که مولوی گفت ما دیگه زیاد شنید. اتصالاتی میان شمع ها که نیاید بر زبان و گفت ما، اتصالاتی میان شمع ها که نیاید بر زبان و گفت ما. بعد اینجا مولوی این اشعاری که میخوندم درست در رابطه با مطلبی است من در این جلسه عنوان کردم که کشف افسار جامعیت دارد. میگی که اون مطلب را اون چی در کشف می آید از هیچ کشف افسار پیش می آید، آنچه که با دیدن انسان می خواند از هیچ طریقی نمی تواند اون را بخواند. میگی که این حرف دیگه از مولوی است، آنچه یک دیدن کند ادراک آن سالها نتوان نمودن از زبان، آن که یک دم بیندش ادراک هوش سالها نتوان شنیدن آن به گوش. خب چون که پایانی ندارد رو الیک، زان که لا احصی ثنا اما علی. میگه دیگه این سخنو ادامه ندید. پیش رفتم، اون شخص میگه که من پیش رفتم دوان کان شمعه ها تا چی چیز است از نشانه که بیا. رفتم نزدیم شمعه ها چی، گاهی یک گاهی هفت، اونم در این اتصالات خیلی اسرار که میگفت به زبان من نمی آید. می شدم مدهوش و بیخیش و خراب تا بی افتادم ز تعجیل و شتاب. می که یه حالت حیرانی من گرفت، حالاتی برام پیش آمد باز با هوش آمدم برخواستم. یه حالتی در اینجا در این بین براش پیش آمده در وسط کشف، البته در وسط کشف حالتم پیش میاد، آن رو به شما عرض کنم، حالت بیهوشی میاد. بیهوشی البته تعبیرش درست نیست، حالت به اصطلاح بی خودی مانند، حالت بی خبری از این طرف.
ای بی خبر، ای بی خبر، ای بی خبر، بکن که صاحب خبر شویم تا راه رو نباشیم که راه بر شویم، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. داغ دست از مس وجود شو مردان ره بشوی، دست از مس وجود شو مردان ره بشوی، تا کیمیای بیا بی و زر شبیه.
خب دوستان، بخش دیگری از سخنان استاد حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب کشف ابصاری شنیدید.